دیگه شروع بکنی.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا میکنیم.
موبایلاتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، بسیار خرسندم که یک بار دیگه افتخار اینو دارم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، فرهیختگان، علاقمندان و البته هنرمندان باشم. قبل از هر چیز لازمه به عرضتون برسونم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال نمایید. بیشک بسیار خوشحال خواهیم شد که نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میان بگذارید. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز در خدمتتون هستیم با موضوع نمایشنامه و نمایشنامه نویس. در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر مهداد رایانی مخصوص که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر مهداد رایانی مخصوص اعتقاد دارن که مشکلی ما در زمینه نمایشنامه نویس نداریم و شاید آنجور که باید و شایسته هست به موضوع نمایشنامه نویسان پرداخته نشده. هنرمند عزیزی که در داخل استودیو در خدمتشون خواهیم بود جناب آقای ابوالفضل حاجی‌علی خانی، نویسنده و کارگردان هستند. آقای حاجی‌علی خانی اعتقاد دارن مدیریت و مدیران هنری متاسفانه نگاه ویژه و نگاه درستی رو به نمایش و نمایشنامه ندارن که با ایشون بحث رو پی خواهیم گرفت. دو تن از هنرجویان و دانشجویان، اصلاح میکنم، دانشجویان رشته نمایش در خدمتشون هستیم، جناب آقای محمد جواد ملکزاده و جناب آقای ایمان فروغی که در بحثای ما شرکت خواهند کرد و ارتباطی خواهیم گرفت با جناب آقای میثم یوسفی، کارگردان نمایش جنگ و صلح، و در پایان هم با جناب آقای ابوالفضل قاسمی و معرفی کتاب در خدمتتون خواهیم بود. عزیزانی که در استودیو هستن من معرفی کنم تا بعد مهمان عزیزی هم که پشت خط برنامه هست خدمت شما عزیزان معرفی کنم. جناب آقای محمد جواد ملکزاده از دانشجوی نمایش، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای ایمان فروغی از دانشجوی نمایش، سلام.
سلام عرض ادب خدمت استاد گرانقدرم.
خیلی متشکرم، زنده باشی.
21 سالگی رفتم خونه شوهر، 23 سالگی اومدم خونه آخرت. فقط این وسطا ناخواسته دخترم ماهرو به دنیا اومد.
توی این عمر 60-70 ساله که پشت سر هم خزوناشو بهار کردم و بهاراشو زمستون، همه و همش بیهوده گذشت. جز همون یه سالی که با تو گذشت، همون یه سالی که با خودت گذشت، نه با یاده.
وسط خیابون لاله‌زار، ته پاساژ ایران، تئاتر مشوف، امشب و هر شب با هنرمندی شاهکار بی دلیل سیاه‌بازی، بمب بی دلیل خنده، درمان بی دلیل غم و غصه، عزیز الله مشوف. صدای جیغ دخترها و صوت پسرها و کف مردم که سالن رو جارو میکرد هنوز توی گوشمه.
هر شب مشتری صندلی وسط ردیف اول سالن بودی. تو فقط یکی از نمایش های منو دیدی ها؟
سیاه حیرون و دختر شاه پریون.
آره.
نه.
ها؟
همه این سالا هر نمایشی که کار کردی اومدم دیدم. اما به جای صندلی وسط ردیف اول دوش به دوش کنارت بودم روی صحنه.
راست میگی ما رو؟
آره عزیز، هنوز همون عزیز اللهی روی صحنه ای، توی اوج.
چقدر یادمه سیاه میشدم، زن پوش میشدم، شعر میخوندم از روی موج به زیر موج، بدبختی در اوج با صدای سیاه میخوندم، الان دیگه صدام در نمیاد. بیچارگی در اوج، نه یک موج، نه موج موج، فوج فوج.
یه قولی به این میدی عزیز؟
تو جون بخوام آرو،
هیچ وقت نذارین لبخند کنج لبت بخشکه.
تو بخوای چشم،
هیچ وقتم کاری نکن که به قلبت فشار بیاد و به ریب زدن بیفته و قهر کنه و بخواد که بذاره بره یا بگیره. منظورم همون علم شنگه یه که توی حیات مرکز هنرهای نمایشی را انداختی.
آخه تو که نمیدونی این بی باشی
عزیز.
چشم تو فقط بخند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، قسمت هایی از نمایش ماهرخ و نمایشنامه ماهرخ رو شنیدید که در خدمت نویسنده عزیز این نمایش و سایر نمایشنامه ها هستیم، جناب آقای ابوالفضل حاجی‌علی خانی. خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم که در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز و ارجمندی پشت خطوط برنامه ما هستن، جناب آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص، که خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عزیزانی که صدای بنده و شما رو میشنم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
سپاسگزارم. همینطور که میدونید آقای دکتر رایانی مخصوص از اساتید دانشگاه هستن و همچنین نویسنده و کارگردان و خب مدیران دولتی هم بودن در سالهای مختلف، بسیار آشنا هستن و امروز ما از این باب مصدق ایشون شدیم که از باب نمایشنامه نویسی، چون نمایشنامه های خوبی رو دارن و خیلی از نمایشنامه های ایشون چاپ شدن. جناب رایانی، ما امروز بحثمون پیرامون نمایشنامه نویسی است. جناب آقای ابوالفضل حاجی‌علی خانی هم در استودیو در خدمتشون هستیم. میخوام از حضرت عالی سوال بکنیم که معضل نمایشنامه نویسی امروز کشور ما چیست؟
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای حاجی‌علی خانی عزیزم.
سلام عرض می‌کنم دکتر.
خوشمونتون برم، سلامت هم درست باشی. ببخشید من تو محیط مناسب نیستم، من دم کوه هم دارم میام پایین.
بسیار عالی. جای ما رو خالی کنید بالاخره بعد از ظهر جمعه.
نایب القدم باشید آقای دکتر.
قربون شما برم، فدای شما. والا من شما میفهمید مشکل، من زیاد مشکل نمیبینم اتفاقا توش. من خیلی علاقه مند میبینم تو این فضا.
بله.
که داد نمایش نامه نویسانی که الان دارن توی فضای تئاتر کشورمون قلم میزنن و مینویسن بسیار زیاده و این اتفاقا جای خوشحالی داره. شما نگاه بکنید پیرامون خودمون تئاترها و کشورهایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، ببینید و آمار اونا رو بگیر و ببینیم چقدر نسلی از اونها باقی مونده. اگر ما مثلا یه دوره نام میبردیم از آقای بیضایی، آقای ساعدی، آقای رادی در ادبیات نمایشمون، شما امروزه میتونید کنار اینا به جرأت حداقل 10 تا 15 نفر قرار بدید. توی فرهنگ کشور خودمون رو دارم عرض میکنم، یه زمانی فقط عرضم وجودتون محدود شده بود دانسته‌های ما به تعدادی از آدم‌های بسیار محدود، ولی امروزه نسل جوانتر، نسل میانه مثل خود بنده و عرضم وجود دیگر دوستان دارن کار میکنن و به وفور تولید تو این زمینه داشتن.
بله.
ولی خب یه نکته دیگه هم باید در نظر بگیم، تعداد تولیدی که در عرصه تئاتر تو ایران وجود داره خیلی زیاده، جدا از این بحث کرونا که یه اختلالی تو فرایند همه فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی سیاسیمون ایجاد کرده. جدای این بحث، ما قبلش چیزی حدود بالغ به 140 تا اجرا تو تهران داشتیم. حالا از این 140 تا 70 تاش ایرانی بوده دیگه، نمایشنامه‌های ایرانی بوده. خب 70 تا تولید هر شب توی تهران پایتخت یه چیز واقعا عجیبی بود.
بله.
حالا من قبولم دارم کیفیت ها متفاوته، ولی خب وقتی شما داری یه چنین رقمی رو ارائه میدی، باید برید ببینید کدوم کشور نزدیک شما، یعنی کنار یه چنین آماری فرانسه و چه میدونم آلمان و امریکا و ایتالیا اینا رو قرار میدی شما کنار یه چنین
آقای دکتر. اینو در نظر بگیرید، ببخشید من میونه فرمایش شما اومدم، ولی اینو در نظر بگیرید که قطعا میدونید کیفیت همیشه متضمن کمیت، همیشه متضمن کیفیت نیست. هندوستان هم داره تو سال 10,000 تا فیلم تولید میکنه، ولی کیفیتش
به هر جهت ببین وقتی سالن‌های جدید به وجود میاد، سالن‌هایی که نه استاندارد کافی رو دارن و نه اصلا به عنوان سالن ما میشناسیمش، اجرا میره بالا. واقعا ما چند تا سالن داریم که امروزه در تهران خودمون، حالا شهرستان،
حالا نریم یه جای دیگه، ما الان روی نمایشی با هم دیگه تفاهم. خب
بفرمایید، بفرمایید شما
که اون هست.
نه میگم منظورم این که کمیت زیاد همیشه کیفیت به بار نخواهد آورد. اینکه شما میفرمایید 80 تا، نه نه شما نفرمودید، ولی فرمودید که اتفاقا اشاره کردید که کیفیت‌ها هم متنوع است. من می‌خواستم اینو عرض کنم که متضمن این نیست. بفرمایید در خدمتتون هست.
نکته اینه که شما وقتی با یه چنین رقمی مواجه هستید، این رقم شکل دادنش به آسونی نیست. این نشون میده یه تعداد علاقمند زیاد وجود دارن که دارن تو این زمینه کار میکنن.
کاملا درست.
حالا با سطوح مختلف دارن کارهاشون رو ارائه میدن. بنابراین این اولین اقبال اتفاقا به نظر من.
درسته.
اما عرضم حضورت چی میشه که ما اصولا در تمامی بدنه اطاعتمون نارضایتی رو میبینیم. یعنی نگاه بکنید شما، هم مسئوله ناراحت الان،
هم
هنرمنده ناراحته،
هم مخاطب
هم مخاطبه ناراحته. این وضعیت وضعیتیه که متاسفانه توی حوزه ادبیات نمایشی هم شما میبینید.
بله.
یعنی همین الان آقای، من نمیدونم آقای حاج علی خانی چیزی گفتن یا نگفتن،
نه هنوز شروع نکردم،
آگاه نیستم،
هنوز شروع
آگاه نیستم، ولی الان ازشون سوال کنی ایشون هم ناراضیه.
بله.
اغلب، نمیگم همه، اغلب، ولی این ناراحتی رو با خودشون دارن و این ناراحتی رو دارن برو. من میدونم دلیل عمدهش فکر میکنم رد داره به شرایط کار حرفه‌ای. وقتی میگیم شرایط کار حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی که من 8 ساعت کار کنم تو این زمینه نمایشنامه نویسی و از طریق این 8 ساعتی که کار میکنم به شکل روتین درآمدزایی داشته باشم، کار دیگه‌ای هم نکنم.
بله.
این فایدهش به این دلیله که شما می توانی از این طریق، ضمن اینکه ارتزاق میکنه، به نکات دیگه نپردازی، چون تمرکزت هم به این دیگه وقتی کارهای دیگه بکنی. نمایشنامه
نویسی کاملا تمرکز نیاز داره.
وقتی شما بری کارهای دیگه بکنی، بلا فاصله تحت شما قرار میده ذهن تو و قلم تو و در نتیجه کیفیت تو میاره پایین.
کاملا.
اگر شما به عنوان یک شغل اینو ببینی و اینو ایجادش کنی، اینو حالا دارم میگم فقط در مورد نمایشنامه نویسی نیست، در تمامی زمینه. ولی بله. اگر بتونی در مورد نمایشنامه نویسی چنین تی پاتر ایجاد کنی، یه ارزم و فضای اینجوری ایجاد کنی که اون هنرمند دغدغه نداشته باشه به لازم مالی و فقط معطوف این بشه، من به شما قول میدم که کیفیت کارش هم خیلی بهتر میشه.
سپاسگزارم. من اجازه میخوام با ما همراه باشید، نظر آقای آجلی خانی هم بشنویم، زمینه این که دو تن از دانشجویان رشته نمایش هم در میان ما هستن که بعد از صحبت های آقای حاج علی خانی نظرات عزیزانم جویا میشیم. بفرمایید آقای حاج علی خانی، در خدمتتون.
من متأسفانه آگاه نبودم، خدمت این دو تا عزیزم سلام عرض می‌کنم.
لطف دارید.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و جناب دکتر. خدمتتون عرض کنم همینطور که آقای دکتر رایانی فرمودن، نمایشنامه نویس های بسیاری الان در عرصه نمایشنامه نویسی دارن مینویسن که علاوه بر نمایشنامه نویسی به لطف دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی، آموزشکده‌های مختلفی که دوستان در این عرصه فعال هستن راه انداختن، هنرمندای زیادی رو شاهدیم در عرصه در واقع هنر جامعهمون. حالا درسته که سالن‌ها تقریبا با 40-50 سال پیش زیاد توفیری نکرده به لحاظ تعداد و بازار کاری هم به همون شکل، ولی این تعداد رو منم با آقای دکتر موافق هستم که تعداد زیاد هست. حالا باز بحث ارزیابی کیفی کارها اون یک حوصله بیشتری رو میطلبه از این مجال و سلایق و عقاید مختلفی رو باید آدم به چالش بکشونه تا به لحاظ کیفی بتونه بررسی کنه، که اون به لحاظ کیفی بودنم تحت شرایط مختلفی قرار میگیره کیفیت کارها. همین بحثی که تمرکزی که اشاره کردن آقای دکتر و جناب پیوند، و خدمتتون عرض کنم که شرایط حاکم بر جامعه، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی و مسائل مختلف دیگه. ولی متاسفانه من احساس میکنم، این احساس و تجربه شخصی خودمه، مدیریت درستی در نهایت اگر بخوایم حساب کنیم روی هنر نمیشه الان، از رسانه بگیریم تا صحنه. یعنی مدیران، به نظر من، به ظن من مدیران تئاتر و مدیران در واقع بحث رسانه یا اشراف کامل ندارن به مقوله هنر و یا اهمیت کافی رو نمیدن به مقوله هنر. به خاطر همین هر کس با سلیقه و عقیده خودش هر سوی قلمی میزند و قدمی.
متشکرم. اجازه میخوام که نظر عزیزانم بپرسم که هستن در استودیو. آقای ملک‌زاده نظر شما چیست؟
بله، من سلام میکنم خدمت جناب دکتر. عرض داشتم که با خیلی از بحثایی که آقای دکتر مطرح کردن موافقم، علال خصوص این که خوبه که جوان‌ها اضافه بشن و متن‌های جدیدتر با سلایق جدیدتر نوشته بشه. اما اینکه تولید تئاتر زیاده، خب بالاخره این حجمی که وارد تئاتر میشه از کارگردان، بازیگر، نویسنده، خب بالاخره تولید بالا میره، همه هم دوست دارن یه قدمی بردارن برای تئاتر. ولی با توجه به صحبت‌های آقای حاجی‌علی خانی، فیلتر مناسبی برای تئاتر وجود نداره به نظر من. یعنی تولید زیاده، ما با یه سری فیلترهایی که حالا میتونیم قرار بدیم که خب بر اساس کیفیت کارها، کارها دسته‌بندی بشه، کارها مدیریت بشه، باید ایجاد بشه یه همچین چیزی. به نظرم مسئولین تئاتر کشور باید هم در مورد همه سلایق نظر بدن. افراد مستعد توی تئاتر زیادن، دوست دارن کار بکنن، اما شرایط جامعه خب اجازه نمیده. شرایط درآمدزایی اصلا در تئاتر وجود نداره. یه همچین چیزایی باعث میشه که کیفیت تئاتر هم پایین بیاد.
بله.
به نظر من.
سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای فروغی. شما بفرمایید.
سلام عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان، جناب آقای دکتر. من واقعا یه نقدی داشتم روی صحبت آقای دکتر با موضوعیت این که چرا تئاتر و نمایش در معرض عموم هست ولی دیده نمیشه. چرا منی که به عنوان دانشجو، به عنوان کسی که چندین ساله دارم تلاش بیوقفه میکنم تو زمینه فعالیتیم، توی هنر، توی تئاتر، از تئاتر خیابونی شروع کردم، ولی هنوز نقدام و کسی شنونده نیست. چرا کسی نمیبینه ما رو؟ خیلی عامیانه بگم، خیلی واضح بگم، چرا دیده نمیشیم؟ دلیل این رانتبازی ها، رابطه ها، زابطه ها، اینا چیه؟ چرا ما باید این همه تلاش بکنیم و به نتیجه این نرسیم؟ و این نقد رو دارم برای مسئولین، برای کسایی که دستی در کار دارن، دستی در نمایش دارن، دستی در هنر دارن. چرا به فکر این دانشجو نیستین؟ چرا به فکر تئاترمون نیستین؟ چرا به فکر هنرمون نیستین؟
بله.
نمایش واقعا، من اون سری هم که شما دعوتم کردید، لطف کردید، حضور داشتم در استودیو، نقدم این بود که چرا اسم تئاتر رو دارن خراب میکنن و چرا دانشجوی تئاتر واقعا اونجوری که شاید و باید دیده نمیشن.
بله.
این مشکل رو یکی باید حل بکنه اینجا دیگه.
متشکرم، لطف کردید.
سلامت.
به ظن خودم، باز میگم به ظن خودم، ما اینقدر در واقع در جلسات مختلف در جاهای مختلف صحبت کردیم، گفتن آ این صحبت شما چیه، که من یاد گرفتم بگم به نظر خودم. به نظر خود من تئاتر ما متاسفانه دوچار یک تب شده. بله. مثال دارم میگم، خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو. الان حاج قاسم بعد از شهادتش که واقعا حالا کاری نداریم به بحث حاج قاسم سلیمانی نیست، رو اصلا در این مجال نیست و ما هم در اون حدی نیستیم که بخوایم راجع بهشون صحبت بکنیم. من بنده خودم عرض می‌کنم، الان حاج قاسم سلیمانی بعد از شهادتشون شورش دیگه در میارن یه سری از ارگان‌های مربوط، اینقدر کارهای متعدد مختلف انجام میدهند به هر قد و قواره‌ای که اصلا در قامت ایشون نیست.
درست.
و به جایی که مخاطب بخواد حاج قاسم سلیمانی رو بشناسه، راهشو، اهدافشو، افکارش رو، بهتر گارد میگیره و فاصله میگیره از ایشون.
یعنی فکر میکنه اگر یک کار فاخر، یک کار ویژه‌ای باشه به مراتب خیلی تأثیر
بذاره. اولا هر کسی، آقا مثال دارم میگم، اگه من بخوام بیام برم تو سایپا کار کنم، مطمئنا پراید از اینم در واقع کمی جمع و جورتر میشه، چون تخصصی تو این زمین ندارم، 100% یک هیبتی شبیه فرغون میاد بیرون.
درست.
هر کسی رو در واقع باید ببینم به چه کسی میسپارن این کار.
درسته
رو.
ولی از طرفی ما نمیتونیم مانع بشیم. شاید یه جوانی هم بخواد از دیدگاه خودش راجع به قاسم سلیمانی شاید
باشه. آقا مشکل نمیگم راه ها رو ببندیم.
درسته.
درست نظارت بشود.
بله.
ما در واقع میگیم آقا در برای آج قاسم سلیمانی میخوایم آقا یک همایش برگزار کنیم، صرفا یه بودجه اومده اینو در واقع ترتیب این بودجه داده بشه و تا قبل از اینکه سال سر بیاید این مقوله نباید در واقع مد نظر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم. ببینیم جناب آقای
و خیلی چیزهای دیگه حالا هر فصل
خدمتتون هستیم. بفرمایید آقای دکتر. اینو من میخوام آقای دکتر شما تعمیمش بدید به نمایشنامه نویسی، چون خیلی افراد ما داریم تو بحث نمایشنامه. نه از باب اینکه بالاخره شما بالاخره چند تا پیرن بیشتر باره کردید از جوونا، شاید بتونید راهکاری رو
یه نکاتی عرض بگید بفرمایید شاید کمک بکنه. ببینید من اساسا با هر نوع محدودیتی مخالفم، هر نوع محدودیت
درست.
ولی خب در نظام جمهوری اسلامی هستیم، یه قانون ممیزی گذاشتن، همین یه دونه ممیزی بسمونه به نظر من و به هیچ عنوان هیچ نوع نظارت هیچ نوع هدایت تو این زمینه‌ها رو واقعیت صلاح نمیدونم در تاحاتم.
بله،
بهترین چیز انتخاب خود مردمه. اگر این محصول فرهنگی که ما آماده میکنیم تحت عنوان نمایشنامه اجرا هرچی توسط مردم انتخاب میشه و مورد وثوق قرار میگیره، مخاطب ازش خوشش میاد، تبلیغش رو میکنه، پس باید ادامه پیدا کنه. همچنین از آدمایی که درگیر تو این فضا هستن، یعنی عرضم بود تو اون نمایش هرچی که داره مینویسه، ما خودمون من نمیدونم چه مرا برنم میشناس، من از بچگی 6 سالگی کار تئاتر کردم، الان 51 سالمه.
خدا سلامتی بده.
این سنی که من کار کردم هیچ عهد و ناسی نه آقازاده‌ای بودیم نه کسی بود، کارمون باعث شده در حقیقت یه پله بریم جلوتر و این روندی رو که داشتیم دائم ادامه دادیم.
این گونه هم نبوده که از روز اول شما این گونه باشید کاراتون قبول شه، حتما 20 کارتون رد شده یکیش قبول شده.
سختی و بنده خودم توی فصلم رد شدم، بنده عرضم حضور تو همین حوزه هنری رد شده کارم، یا عرضم حضور پذیرفته شده بعضی جا. تو همینایی که رد شدم داوریش هم کردم، تو همین جشنواره داد وج داوریش هم بودم، تو همون حوزه هنریش هم همین حالت. یعنی این فراز و نشیب ها برای همه هست.
می کنم مداومت رو شما توصیه میکنی.
اما اینی که ایراد وجود داره، سیستم ایراد وجود داره. الان من عرض
بفرمایید.
ما یک چرخه این که روند من رایانی الان وارد تئاتر میشم، بلافاصله اراده کنم میتونم برم اجرا بکنم. این خوب نیست. هیچ سنفی از آرایشگرا بگیر تا لوله کش ها تا نانواها یه چنین حالتی ندارن. باید برن تو سنفشون، یه دورهای آموزشی دارن، بعد بهشون یه سرتیفیکت میدن، اون سرتیفیکته باعث میشه که برن این کار انجام بدن یا نه. از اون کسی که توی میوه تربار الان داره کار میکنه باید بره تست بده براشون عرضم بزرگتون سرتیفیکت صادق. ولی در تئاتر اینجوری نیست. این بده تا یه جایی درست. خوبه که یارو عرضم بزرگ طرف ببخش میگم گفتن یارو معذرت
میخوام
اون طرف ذوق هنری داره، ما نباید جلو ذوق هنریشو بگیریم، ولی یه صلاحیت های اولیه رو هم باید داشته باشه که اینو باید سنفی تعیین کنن. من منظورم برخورد ایدولوژیکی و غیره نی، نه نه، به لحاظ اینکه آقا تو حداقل رو داری بیای تو این سنف، اوکی، حالا من بهت این سرتیفیکیت رو میدم، من به عنوان سنف دیگه موظفم تو رو هدایت کنم. هدایت نه به معنای اینکه کدوم وری، نه به معنای اینکه شغل تو حفظ کنی. من نسبت به تو که اومدی تو این حوزه وارد شدی و منم تو رو پذیرفتم تعهداتی دارم که تو کار کنی. اگه کار نداشته باشی کارتو مهیا کنم، اگه پول نداشته باشی پولتو مهیا کنم، ذهنتو آرام کنم تا بتوان اون خلاقیت درست پیدا بکن. اینو ما نداریم. متاسفانه صنف خانه تئاتر ما در این حد نتونسته ظاهر بشه. تعداد زیادی از هنرمندان ما الان عضوش نیستن ولی دارن کار تئاتر میکنن و عرضم به حضورتون همین نکته‌ای که دوست عزیزمون الان میگه، ما فرایند دانشجویی به بدنه نیمه حرفه‌ای و از بدنه نیمه حرفه‌ای به بدنه حرفه‌ای تئاترمون تعریف نشده.
کاملا درست.
تعریف نشده، همینجوری همه با هم هستیم دیگه. خب ایشون میگه من خوردم تو دیوار، یکی دیگه میاد میگه نه من درخشیدم.
بله،
همه چیز بر اساس چیه؟ دقیقاً درست میگه، شانس، پارتی و
اردمون
روابط و سلیقه و اینجور چیزا داره میره. اگر یک روند به قاعده ای وجود داشته باشه که بدونم آقا من میام تو این شغل قرار میگیرم، این استپای 1 و 2 تا 20 تا تی میکنم و در نهایت این سردوشی بهم میدن، این یه روند خیلی خیلی شفاف و روشنی که آدما میتونن انتخاب کنن. الان ما آدمایی رو داریم که فوق لیسانس تئاتر گرفته الان داره اسنپ کار میکنه.
بله،
این واقعا جز شرمندگی برای ما هیچی نداره. وقت، سرمایه، انرژیشو طرف گذاشته، این همه مدت کار کرده، بودجه دولتی بابته درس خوندنش هزینه شده، بعد الان باید بره اسنپ کار کنه. من نمیخوام بگم اسنپ کار کردم بده، من میخوام بگم این آدم رفته N سال درس خونده، خب از سواد و دانش و تلاشی که کرده ما باید در اون را استفاده کنیم.
کاملا درست میفهمم.
اسنپ برای کسی دیگه است و یه شغل دیگه.
درست میفهمم.
این مال اونه که آقا آینده شغلی معلوم نیست. این مال اونه که روند طی کردن مراحل، همین چیزی که دوست عزیزمون دنبالش هست، توی نمایشنامه نویسی هم همین وضعیت رو داره. یعنی اگر شما این وضعیت رو تعریف بکنی برای همه شقوق تئاتر، وضعیت یه خود بسامانتر میشه. آدما میدونن که چیکار باید بکنن. آدما علاوختکی یا عرضم حضورتون بر روی میل و بر روی سلیقه و اینا اقدام نمیکنن، به یک روند میرسن.
سپاسگزارم.
میزان وجود هنرمندا هنوز تعریف نشده. واقعا چند تا هنرمندی الان سازمان صدا و سیما یه تعریف داره دیگه، آقا چند تا من کارمند باید داشته باشم؟
بله.
آیا نیاز دارم ورودی بیشتر یا نه؟ تعریف باید داشته باشه دیگه. چه مقدار من متکی باشم و نیروهای داخلی، چقدر نیروی آزاد تعریف کنم بیاد تو؟ اینا چیزهایی که واقعا هیچ موقع توی اتحاد در موردش فکر نشد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بسیار خرسند خواهیم شد که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162، در میون بگذارید. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو به صورت زنده و همچنین آرشیوی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. استحضار دارید که برنامه امروز ما پیرامون نمایشنامه و بحث نمایشنامه نویسی است که در خدمت دو هنرمند بزرگوار، جناب آقای ابوالفضل حاجی‌علی خانی به عنوان نویسنده و کارگردان و همچنین جناب آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص، استاد دانشگاه و نویسنده و کارگردان که البته به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، به انضمام دو تن از دانشجویان رشته نمایش دنبال می‌کنیم. خانم رایگان، شما می‌کنم پیامک فرمودید
و بعد اگه داشتید مخاطبانمون که گفته بودن که جشنواره‌ای که مخصوص نمایشنامه نویسی باشه و جوان‌ها بتونن شرکت کنند و خودی نشون بدن خیلی کمه، بهتره که این جشنواره بیشتر بشه.
نظرتون چیه آقای حاجی‌علی خانی؟
خدمت تو عرض کنم که حالا ببخشید جسارتا، متاسفانه ما از اولی که داریم صحبت میکنیم برنامه، این برنامه رو دارم میگم
و
سالیان 20 سال قبلش که من خودم 20 خورده سال بودم و حالا سالهای متمادی که خواست در پیش رو داریم، یک صحبتی که یک دانشجوی نمایش پای این برنامه باشه به دردش بخوره فکر نمیکنم انجام شد.
بله.
من نخواه خودم رو زدم. شما در واقع مشکلات رو مسئله
مشکلات همینه. ببینید بحث اینه که یک دانشجو
خب شاید راهکار هست آقای پیوند. آخه هست راهکار.
شما بفرمایید. من از شما به عنوان متخصص و جناب آقای دکتر رایانی دعوت کردیم که بتونیم راهکار ارائه بکنیم.
من خدمت شما راهکار بکنم. من خدمتتون الان عرض می‌کنم. من با آقای آشنا، جناب آقای دکتر قادر آشنا، یک صحبتی که کردم به من گفت شما چه طرحی دارید؟ گفتم هیچی. گفت یعنی چی؟ گفتم همون قانونی که هست رعایت بشه، نه اینکه نادیده گرفته بشه. ما گفتم بالفرض مثال، حالا نمیدونم این صحبت جایز باشه اینجا، تئاتر یه دوره‌ای بدون آگاهی، بدون شناخت، تریبون مسائل سیاسی بود، همه در واقع اپوزیسیون‌های سیاسی، همه در واقع روشن فکرها، همه در واقع متفکرهای سیاسی، همه غلام حسین ساعدی بودیم برای خودمون، از اون بچه‌ای که تازه وارد شده بود پشت صحنه بود تا نویسنده و پیشکسوت کهنه‌کارش. با آقای وحید فخر موسوی رئیس شورای نظارت من صحبت می‌کردم، گفتم آقا چرا باب شده توی هنرمندا؟ شما هم می‌دونید بازبینی شورای نظارت، من میام فتیله رو می‌کشم پایین، موقع اجرا فتیله رو می‌کشم بالا، اصلا یه اصطلاح شده بین بچه‌ها. آقا در واقع یه مقدار در واقع اون چیزایی که میخوای بگو نگو، بعدا میخو. پس چرا نظارتی نمیشه؟
میخوای همینجا ما ببینیم جناب آقای رایانی با نظر شما هم عقیده هستن یا خیر؟
من خودم دیدم اینها، من خود و خودم در واقع
نظر شخصی.
آره 100%، 100%.
آقای رایانی، آقای دکتر، نظر شما چیست؟
والا من زیاد روی زمینه موافق نیستم.
با کدوم زمینه شای دکتر؟ با این زمینه
شما میفرمایید یه چنین روندی وجود داره؟ این بچه غالب نیست، من نمیگم نیست، ولی بچه غالب نیست. وجود داره یه تعدادی و باید دلیلش رو ببینیم چیه. ببینید یه نمایشی توی سالن چهارسو تئاتر اجرا میشه، 110 تا تماشاگر داره، درسته؟ وقتی 30 شب اجرا میره میشه چقدر؟ 3300 نفر. این 3300 نفر اگر نمیدونم بلیتش 40,000 تومان هم باشه میشه چقدر؟ 12 میلیون چقدر میشه؟ من دقیق الان حساب کتاب نمیتونم بکنم. میشه 120 میلیون. 120 میلیون پول یه دونه نمایشی که به طور متوسط قرار هستش مثلا 10 تا بازیگر توش باشه در نمیاد. 100 تا بازیگر در لباس، 10 تا ارزم به حضور دکور میخواد و در نمیاد. خب باید چیکار بکنه طرف؟ تازه امکان داره سالونش پر نره با این شرایط کرونایی ده ها مسئله داشته باشه. برای جذب مخاطب دست میزنه به این عمل ها. من نمیخوام بگم مشروعه.
بله. دلیلش میفهمی.
اون کسی که سیاست گذاره میگه آقا این کارو نکن مثل چوب و چماق و هویج دیگه. ببین بعد بابت این که میگه این کارو نکن پولشو بدی. به همین راحتی که دارم میگم وقتی میگه این کارو نکن بعد پولشو بدی. هزینه‌شو بعد بپردازی. نمیتونی بگی آقا این کار نکن، برای چی نباید بکنه؟ اگه باید نکنه باید شما یه جوری دیگه